5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. جلسه شورای امنیت برای بررسی بحران اوکراین بدون نتیجه برگزار شد. وزیر اقتصاد ایران خواستار کمک‌های فنی و مالی بانک جهانی شد. خانواده امیر میرزایی حکمتی نسبت به آزادی قریب الوقوع وی از زندان اوین ابراز امیدواری کردند. درود شنوندگان گرامی. جلسه اضطراری شورای امنیت برای بررسی خشونت‌های روزافزون در شرق اوکراین که در ساعات نخستین بامداد امروز در مقر سازمان ملل در نیویورک برپا شده بود، بدون نتیجه پایان یافت. این جلسه به درخواست روسیه برگزار شد و ویتالی چورکین، نماینده آن کشور در سازمان ملل، از تصمیم دولت اوکراین برای فرستادن نیرو به شرق اوکراین ابراز نگرانی کرد. در برخی شهرهای شرق اوکراین، شبه نظامیان روس‌تبار ساختمان‌های دولتی را اشغال کردند. از سوی دیگر، جدایی طلبان در منطقه لوهانسک در شرق اوکراین، اولتیماتوم دولت آن کشور برای تسلیم سلاح‌هایشان را رد کردند. مهلت این اولتیماتوم در ساعت 7:30 صبح امروز به وقت ایران پایان یافت. وزیر اقتصاد ایران خواستار همکاری مالی و فنی بانک جهانی برای اجرای شماری از پروژه‌ها در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد در دیدار با کریستیان آندرسون معاون بانک جهانی در حاشیه اجلاس بانک جهانی گفت لازم است بانک جهانی برای اجرای پروژه‌هایی در زمینه‌های محیط زیست، آلودگی هوا، امنیت جاده‌ای و مدیریت بلایای طبیعی کمک‌های فنی به ایران ارائه دهد و هزینه مالی این پروژه‌ها را نیز تأمین کند. علی طیب‌نیا گفت اولویت دولت حسن روحانی ارتقای همکاری‌ها با مجامع بین‌المللی به ویژه بانک جهانی است. خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا که در اوین زندانی است، نسبت به آزادی قریب الوقوع وی ابراز امیدواری کردند. کریس هیز، سخنگوی خانواده حکمتی، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت با توجه به تخفیف اخیر مجازات وی از اعدام به 10 سال، خانواده وی امیدوارند که وی به زودی آزاد شود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع تازه امیر حکمتی، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت طبق قانون زندانی پس از گذراندن 1/3 از مجازات خود میتواند به صورت مشروط آزاد شود. وی گفت 1/3 مجازات امیر حکمتی در سپتامبر یا اکتبر به پایان خواهد رسید. معرفی حمید ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل این روزها موضوع اختلاف تازه میان تهران و واشنگتن است و مقامات مختلف هر روز به ابراز نظر در این باره می‌پردازند. در تحولی جدید در این خصوص، تهران گفته درباره اقدام واشنگتن به سازمان ملل شکایت می‌کند. بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
با ادامه اختلافات بر سر معرفی سفیر ایران در سازمان ملل متحد، ایران حالا میگوید به سازمان ملل درباره رفتار دولت آمریکا شکایت میکند. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز یکشنبه گفت تهران از واشنگتن به دلیل عدم صدور ویزا برای آقای ابوطالبی شکایت خواهد کرد. خانم افخم صادر نکردن ویزا برای سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل را نقض مقررات بین المللی و قرارداد مابین سازمان ملل و دولت آمریکا دانست و گفت نمایندگی ایران در نیویورک شکایت از آمریکا را با کمیته ارتباط با دولت میزبان مطرح می‌کند. پیشتر استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، در واکنش به تقابل پیش آمده میان ایران و آمریکا گفته بود این سازمان در قبال اینگونه موارد سیاست مشخصی ندارد و ترجیح می‌دهد موضوع از طرف دو کشور ایران و آمریکا حل شود. اما در واکنشی تازه از سوی آمریکا، سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، روز یکشنبه در برنامه صبحگاهی شبکه ABC گفت اختلاف آشکار بین ایران و آمریکا بر سر آقای ابوطالبی اثر نامطلوبی بر روند مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران نگذاشته است. خانم پاور بدون اشاره به تصمیم نهایی آمریکا در این باره تنها گفت واشنگتن بر ادامه مذاکرات میان 6 کشور طرف گفتگو با ایران متمرکز است. حمیده ابوطالبی از سوی ایران به عنوان سفیر این کشور در سازمان ملل متحد انتخاب شده است که این موضوع به انتقادها و در نهایت تصویب لایحه‌ای علیه صدور ویزا برای او در کنگره آمریکا انجامید. دولت آمریکا نیز گفته است به دلیل دست داشتن آقای ابوطالبی در جریان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران در سال 58 برای او ویزا صادر نخواهد کرد. با این همه آقای ابوطالبی بارها نقش خود در گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران را رد کرده است.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش می‌داد. مرکز آمار ایران میانگین نرخ بیکاری سال 92 را بیش از 10% اعلام کرده است. این نرخ برای مردان 8.5% و برای زنان 19.5% اعلام شده است. این در شرایطی است که به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد با احتساب 3.5 میلیون بیکار فعلی در ایران تا 2 سال آینده باید در کشور دست کم 8 میلیون فرصت شغلی ایجاد شود. آبتین صدر از رادیو فردا در گزارشی نگاهی دارد به آمار بیکاران در کشور.
بر اساس نتایج آمارگیری نیروی کار در سال 92 که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته، میانگین نرخ بیکاری 10% است. این نرخ برای جوانان 15 تا 24 ساله 24% اعلام شده است. بر اساس این آمار، نرخ بیکاری برای مردان 20 و برای زنان بیش از 40% است. این آمارگیری نشان می‌دهد که میانگین نرخ بیکاری مناطق شهری 11.5% و مناطق روستایی 7% ثبت شده است. مرکز آمار ایران اعلام کرده که 44.5% از شاغلان مرد بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که این میزان برای زنان شاغل 15.5% است. کامران دادخواه، استاد اقتصاد در بوستون آمریکا، میگوید که امسال نیز نرخ رشد اقتصادی ایران چندان قابل توجه نیست و به این ترتیب نمیتوان به کارآفرینی در سال 93 چندان خوشبین بود.
با توجه به اینکه سال 1391 رشد منفی بوده و سال 1392 هم نمیتونسته خیلی بالا باشه، در سال آینده پیش بینی من نیست که یک رشد مثبت خواهد بود، ولی رشد خیلی پایینی، شاید 1-2% بیشتر نباشه. ولی البته که این شاخص اشتغال رو کمک نخواهد کرد. به نظر من بیکاری در ایران شدیدتر خواهد شد در سال 1393.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با 47.5% بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج طرح آمارگیری، استان لرستان با 17% دارای بالاترین و استان گلستان با 5.5% کمترین نرخ بیکاری را میان استان‌های ایران دارند. در ایران بیکار به کسی گفته شود که در یک هفته کمتر از 1 ساعت کار داشته باشد، یعنی فرد شاغل ماهیانه دست کم باید 4 ساعت کار کند. مرکز آمار ایران پیش از این در دفاع از روش محاسبه نرخ بیکاری اعلام کرده بود اینکه در محاسبه نرخ بیکاری برای نمونه دانشجویان هم جزو شاغلان محسوب می شوند بر اساس تعریف جهانی است. در تعریف سازمان جهانی کار مطرح شده که اگر دانشجویی کار می کند جزو شاغلان باشد و اگر کار نمی کند جزء جمعیت غیر فعال در نظر گرفته می شود، یعنی نه جزو شاغلین و نه جزو بیکاران است. مقامات دولت پیشین اعلام کرده بودند دست کم 7 میلیون فرصت شغلی در نتیجه اقدام های دولت های نهم و دهم در کشور به وجود آمده است. در همین حال علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی پیش از این با زیر سوال بردن این آمار گفته بود که در 2 دولت محمود احمدی نژاد در بهترین حالت سالیانه تنها 75 هزار فرصت شغلی در ایران ایجاد شده است. به گفته علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران، باید در 2 سال آینده برای 8.5 میلیون تن کار ایجاد شود.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
در دقایق پیش گزارشی از میزان میانگین نرخ بیکاری سال 1392 را بنابر برآورد مرکز آمار ایران شنیدید، بیش از 10% طبق برآورد مرکز آمار ایران. اینک گزارشی درباره میزان آمار بیسوادی در کشور. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدیزاده معاون نهضت سوادآموزی ایران آمار بیسوادان در کشور را 9,700,000 نفر اعلام کرده و گفته که 3,450,000 از این عده افراد زیر 50 سالند. این آمار به گفته این مسئول نهضت سوادآموزی حاصل سرشماری میان باسوادان و بیسوادان در سال 90 است. شیرین فامیلی در گفتگو با یک استاد جامعه شناسی میپرسد این آمار و سرشماری بر اساس کدام تعریف از بیسوادی تهیه شده. سعید پیوندی در فرانسه:
در گذشته های دورتر، یعنی قبل از سرشماری سال 75، با کسی رو بیسواد بیدونستیم که نتونه یک متن ساده را بخونه یا یه متن ساده را بنویسه. ولی از سال 75 ما تعریف بیسوادی را عوض کردیم و همه کسانی که هیچ وقتی دوره آموزشی را طی نکردن و بیسواد میدونیم. میشه گفتش که در این آمار کسانی که به مدرسه رفتن ولی به خاطر کوتاه بودن دوره آموزشیشون عملا دیگه قادر به خوندن و نوشتن نیستن رو در نظر نمیگیریم و در این آمار کسانی که کم سواد هستن، یعنی سالهای خیلی کمی را در نظام آموزشی بودن، اونها را در نظر نمیگیرن، چون این جمعیتیه که بیشتر از دیگران در خطر بی سواد شدن قرار داره، یا این که همه حالا بی سواد شده با وجود اینکه مثلا یه سال، دو سال یا چهار سال مدرسه رفته. به این ترتیب میشه گفت که در ایران هنوز با یک جمعیت بزرگ بی سواد داریم که درسته که بخش مهمیش در سنین بالای 50 سال هستن، ولی در همین جمعیت بی سواد گروهایی از سنین مهم، یعنی سنینی که در دوره خصوص فعالیت اقتصادی هستن، یعنی زیر 50 سال هم جزو بی سوادها حساب میشن، که این یک مشکل بزرگ برای نیروی کار انسانی ایران و از بعد اجتماعی برای جامعه ایران هست.
آقای پیوندی، شما به گروهی از کم سوادان در ایران اشاره کردید که در این آمار در نظر گرفته نشده و در حقیقت خیلی زود مدرسه رو ترک کردند. تا چه حد این موضوع بر گسترش بیسوادی در ایران تأثیر داره؟
در حقیقت ما اگر می‌خواستیم که به طور واقعی با پدیده بیسوادی در ایران مبارزه کنیم، می‌بایست از این طرف هم توجه می‌کردیم به کسانی که هیچ‌وقت مدرسه نرفته بودن یا جزء جمعیت بیسواد بودن، و به خصوص از طرف دیگه ما باید سرچشمه در واقع ورود به جمعیت بیسوادی را قطع می‌کردیم و این کسانی هستند که الان به سن آموزش می‌رسند و اینها با راه نیافتن به مدرسه یا ترک تحصیل زود جز عملاً هی جمعیت بیسواد ما رو زیادتر می‌کنند. این کاری که انجام نشده در 30 سال گذشته، یعنی با وجود تلاش‌هایی که به خصوص در دهه اول انقلاب برای باسواد کردن انجام شد و تلاش‌های موفقی هم بود، از اون زمان تا حالا ما درجا زدیم و نه تنها نتونستیم جمعیت بیسواد خودمون رو کم بکنیم، بلکه به خاطر اینکه آموزش اجباری در ایران هیچ وقت عملی نشده به طور واقعی، در نتیجه این سرچشمه ورود به جمعیت بیسواد هم قطع نمیشه و ما هر سال گروه های جدیدی به بیسوادان ما متاسفانه اضافه میشن.
آمار 9,700,000 بیسواد به نسبت جمعیت ایران در مقایسه با کشورهایی که وضعیت مشابهی دارن در چه موقعیتی قرار داره؟
خب ایران در میان کشورهای در حال توسعه موقعیت خیلی بدی نداره، ولی در مقایسه با کشورهای نوظهور تازه صنعتی شده دنیا یا در مقایسه با کشورهای پیشرفته دنیا در موقعیت بسیار نامناسبی قرار داره. حدود 15% از جمعیت ما الان طبق آمار رسمی بی سواد هستند، جمعیت بالای 6 سال ما امروز مسئله بی سوادی یا کم سوادی را نباید مثل 40 یا 50 سال پیش ببینیم. اگر 50 سال پیش خوندن یک متن ساده برای باسواد بودن کافی بود، امروز در دنیایی که علم و دانش و فناوری در اقتصاد، در توسعه اقتصادی، در جامعه، در رابطه با انسان اجتماعی و فرهنگ امروز حرف اول را میزنن، ما نیاز به یک جمعیت بسیار باسواد داریم. یعنی در خیلی از کشورهای دنیا این حد بسیار فراتر از باسوادی است. برای همین هم ما میشه گفت که نیروی انسانی داریم که از نظر دانش و توانایی‌های علمی یا توانایی حتی ساده برای زندگی کردن دنیای امروز در حد مطلوب قرار ندارن و این یک نقصان و یک مشکل بزرگ برای اقتصاد، جامعه و فرهنگ ایران هست.
سعید پیوندی کارشناس مسائل آموزشی در گفتگو با همکارمان شیرین فامیلی. فشرده خبرها 17:30.